أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعن على أعدائهم أجمعين. بستر أدلة أقوال ششگانه بود. عرض کردیم قول سوم عبارت است از تفصیل بین زمان حضور و زمان غیبت. این تفصیل که صاحب عروه اون رو اختیار کرده و به تبع ایشون امام رضوان الله تعالی علیه هم نظرشون بر همین مستقر شده، این است که در زمان حضور اگر امکان استیزان باشد و جنگ به اذن امام واقع بشه، خمسش واجبه، لیکن اگر بدون اذن امام واقع شود، غنیمت همش مربوط به امامه. اما در عصر غیبت اگر جنگی واقع بشود، به طور کلی خمس واجبه، منتها فرق نظر مرحوم سید و امام از حیث احتیاط و فتوا بود. سید احتیاط وجوبی کردند، لکن امام فتوا دادند و هر دو بزرگوار فرقی هم بین اونجا که جنگ برای دعوت به اسلام باشه یا اونجا که صرفاً برای گسترش سرزمینی باشد نگذاشتن. در هر دو صورت در عصر غیبت گفتن خمس واجبه. وجه این تفصیل را ما عرض کردیم. محصل دلیل این بود که به مقتضای آیه غنیمت خمس واجب است در غنیمت جنگی و این مطلقه. اطلاق این آیه اقتضا می کند در هر جنگی، چه به اذن امام چه غیر اذن امام، خمس واجبه. علیکم السلام. لکن در ادله دیگری اعتبار اذن امام ثابت شده، مثل اجماع، مثل مرسله وراق، صحیحه معاویه ابن وهب. اجماع دلیل لبی است، قدر متیقن از اون صورتی است که قدر متیقن از اون صورتی است که امام اذن بده و اون وقت حضور، زمان حضور و امکان استیزان، این قدر متیقن. در زائد بر قدر متیقن، همون اطلاق آیه محکم است که در هر صورت خمس واجبه. اما این روایات هم ظاهرش این است که موضوعش مخصوص اونجایی است که امکان صدور اذن از امام باشه، چنانچه امکان صدور اذن نباشد فالمرجع هو اطلاق الآیه، آیه خمس رو واجب کرده. خب قهرن در زمان غیبت که امکان اذن نیست چیه؟ خمس واجب. این محصل دلیلی است که میتوان برای نظر مرحوم سید و امام رحمت الله علیه بیان کرد. منتها ما عرض کردیم با توجه به این بیان وجهی برای احتیاط مرحوم سید نیست، ظاهرش اینه که به مقتضای این بیان میشه فتوا داد، لذا به نظر میرسه اونچرا که امام فرمودند اولاست نسبت به اونچه که سید گفتند. البته وجه احتیاط سید هم معلومه. ببینید چرا سید احتیاط کرده؟ خب برای او جزم پیدا نشده که این روایات مثل صحیحه معاویه ابن وهب موضوعش مختص به زمانی است که امکان استیزان باشد. امام براش ثابت شده که این ادله صحیحه معاویه ابن وهب، مرسله وراق که تفصیل دادن بین صورت اذن و عدم اذن، این ظهور داره و منصرفه به جایی که امکان صدور اذن باشه. اگر امکان صدور اذن نباشه خب قهرن دیگه خمس واجب، ببخشید دیگه اذن اعتبار نداره، لذا خمس واجبه. زمان غیبت اینجوریست. مرحوم سید به این جزم نرسیده، براش به نحو قطعی ثابت نشده، لذا احتیاط وجوبی کرده. یه نکته ای هم هست که هم در کلام سید وجود داره و هم در کلام امام. خوب دقت کنید، گفتن در زمان غیبت اگر جنگ واقع بشود غنیمت باید خمسش داده بشه، سیما اذا کان للدعاء الی اسلام، مخصوصا اگر اون جنگی که در عصر غیبت واقع میشه برای دعوت به اسلام باشه. خب معنای این سخن اینه که به طور کلی جنگ در عصر غیبت به هر دلیلی واقع بشه و غنیمتی در اون حاصل شود، بر مقاتلین واجب خمس بدن. فرق نمی کنه این جنگ لدعوت الی الاسلام باشه یا لبست سلطه و الملک و الملک، فرقی از نظر حکم بین اینها نیست طبق مختار سید و امام، ولی یه تأکیدی نسبت به جنگ اذا کان لدعاء الى الاسلام شده. علت و وجه این تأکید چیه؟ چرا به خصوص این مورد تأکید شده؟ به واسطه روایت ابی بصیر است که قبلا خوندیم که کل ما قوتل علیه علی الشهادتین فان فیه الخمس. اینجوری بود دیگه، حالا این مضمون روایته. کل من قوتل علی شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله، هر جنگی که به این نحو واقع بشه درش خمس واجبه. خب این قوتل علی الشهادتین کنایه از دعوت الی اسلامه، یعنی هر جنگی که برای این منظور راه بیفته غنیمتی که در اون حاصل بشه خمسش واجب است. پس وجه ذکر حرب اذا کان لدعاء الى الاسلام به خصوص و تأکید این مورد، این روایت ابی بصیر که قبلا خوندیم، آدرسش رو هم گفتیم. خب دیگه دلیل قول سوم بیان شد، نکاتی هم که مربوط به عبارت مرحوم سید و امام بود و لازم بود متعرض بشیم بیان کردیم. حالا باید این قول را بررسی کنیم ببینیم این قول درسته یا نه. خوب دقت کنید، ما تا اینجا دو تا قول گفتیم. قول اول چی بود؟ قول مشهور بود که گفتن به طور مطلق اگر جنگ با اذن امام باشه خمسش واجبه، اگر بدون اذن امام باشه کل حال امام. قول دوم چی بود؟ اینکه مطلقا به طور کلی خمس واجبه، چه به اذن امام باشد چه نباشد. یعنی به عبارت دیگه در خمس غنیمت اذن امام شرط نیست. قول سوم این تفصیله که مرحوم سید و صاحب تحریر یعنی امام اختیار کرده. خب پس این تفصیل در واقع یه تفصیلی است در دل تفصیل مشهور سومی. در زمان حضور اگر جنگ به اذن امام واقع شود فیجب و فیحل خمس، اگر بدون اذن امام واقع شود کل حال امام. ولی در زمان غیبت اگر جنگی واقع شد به طور کلی خمس واجب است. چون گویا امکان اذن و استیذان نیست. خب این دلیل به این قول به نظر ما ناتمامه. خوب دقت کنید. حالا چرا دلیل ما بر بطلان این قول چیه؟ ببینید ما ادله ای که دلالت بر اعتبار اذن میکنه درش دو احتمال وجود داره. ادله چیه؟ ما آیه رو بگذاریم کنار، اطلاق آیه بحثی درش نیست که آیه مطلقا خمس رو واجب میدونه، چه اذنی باشد از ناحیه امام چه نباشه. گفته وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اصلا کاری به این که این جنگ به اذن امام یا بدون اذن امام باشه نداره. پس ما اذن رو از کجا به دست آوردیم؟ از روایات استفاده کردیم، بعضی ها از اجماع استفاده کردن. روایات هم یا مرسله وراقه یا صحیحه معاویه ابن وهب است. حالا این سندشو کار نداریم. این که میگه اگر به اذن امام باشد فیجب فیه الخمس، در این عبارات و جملات این دو روایت ممکنه منظور از کلمه امام امام معصوم باشه، که ظاهر عبارات اکثر فقها هم همینه. یعنی اذن اگر از ناحیه امام معصوم باشد یجب و فیه الخمس و الا کل حال الامام. احتمال دوم این که منظور از امام صرف معصوم نباشه، یعنی مطلق الامام العادل، مطلق ولی شرعی، چنانکه روایات زیادی هم این ازش استفاده میشه که حالا خواهیم گفت. خب پس اینجا ما در این کلمه امام که در صحیحه معاویه و مرسله وراق اومده دو احتمال میدیم. طبق احتمال اول که مراد خصوص امام معصوم باشه، به نظر میرسه حق با مرحوم سید و امامه. یعنی چی؟ یعنی میشه ادعا کرد ادر این دلیل این روایت انصراف داره به عصر حضور. وقتی میگه ان قاتلوا مع امیر امره الامام الم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین، خب این امام اگر امام معصوم باشه خب این معلومه موضوع این بیان وقتی محقق می شود که امکان صدور اذن از امام باشه. و کی امکان صدور اذن از امام هست؟ در زمان حضور، مخصوصا در صحیحه معاویه ابن وهب یه جمله ای در سوال آمده که اشاره به زمان حضور داره، از سریتو یبعثها الامام. پس اگر احتمال اول مراد باشد، یعنی منظور از کلمه امام در روایات دال بر اعتبار اذن امام معصوم باشه، حق با امام رحمت الله علیه و مرحوم سید، لکن انما الاشکال در خود این احتمال. این احتمال به نظر میرسه احتمال درستی نیست. خوب دقت کنید چرا ما حالا میگیم این احتمال محل اشکاله. در بسیاری روایات ما شاهد بر خلاف این داریم، یعنی در روایات زیادی منظور از کلمه امام خصوص معصوم نیست، بلکه امام یعنی ولی شرعی، یعنی امام عادل، یعنی اون کسی که امام المسلمینه. مثلا در صدر، خوب دقت کنید، در مرسله حماد یه روایت طولانی است، هم در کتاب الجهاد ذکر شده هم در کتاب الخمس آمده. در این روایت طولانی در صدرش کلمه امام ذکر شده، ولل امامه، حالا من اون تیکه هایی که منظورمونه میخونم، ولل امامه صفو المال، صفوه و صفایای غنایم جنگی مال امام. خب کلمه امام اینجا آورده. باز در چند جمله بعد ولیسل الاعراب این عبارت آمده، من القنیمت شیعون و ان قاتلو معل امام. خب یکی دو بار کلمه امام در این روایت در صدرش آمد، ولی در ذیلش دو سه جمله آمده که دیگه سخن از والی و ولیه. این عبارت رو دقت کنید، و یقوم علیها ما صالحهم الوالی على قدر طاقتهم من الحق. یا در جمله بعدی و یؤخذ بعد ما بقی من العشر فیقسم بین الوالی و بین شرکائه الذين هم عمال الارض. چرا خب ما میخوایم بگیم منظور از امام
حضرت امام معصوم
نیست؟ بله.
میگم خب والی دیگه نباید بررسی کنیم، والی خب بله.
نه، وقتی در یه جا از یه چیز یه بار تعبیر به امام میکنه یه بار تعبیر به والی، این نشون دهنده اینه که اون حیث ولایتش مهمه. از یه حقیقت گاهی تعبیر به امام میکنه گاهی تعبیر به والی. این روایت در کافی جلد یک صفحه 453، حدیث 4 و وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 110 باب 41 از ابواب و جهاد العدو و ما یناسبه حدیث 2 آمده. خب حالا این رو ممکنه کسی خدشه کنه بگه منظور از والی نه یعنی امام، منظور از والی یعنی اون کسی است که امام او را به عنوان فرمانده و امیر منصوب کرده، که ظاهرا قرائنی هم در این روایت بر این مطلب داره. ممکنه کسی این اشکال رو به این روایت بکنه. خب اگر فرض کنیم این چنین باشه، روایات دیگری باز داریم، از جمله باز ببینید این روایت رو بر چی داریم میگیم، میخوایم چی رو ثابت کنیم، میخوایم بگیم مراد از کلمه امام که در کثیری از روایات آمده صرف معصوم و خصوص امام معصوم نیست آقای پورمند، درسته؟ ها؟ از جمله روایت نقل شده از امیر مؤمنان علی علیه السلام که قبلا این روایت خوندیم که پیرامون وجوه معایش عباد وارد شده. ببینید در روایت این چنین آمده: فقط اعلمنا سبحانه ذالک من خمست اوجه، من خمست اوجه وجه الاماره و وجه العماره و وجه الاجاره و وجه التجاره و وجه الصدقات. روایت قبلا خوندیم، وسائل جلد 9 صفحه 489 حدیث 12 باب 2 از ابواب ما یجب فیه الخمس، قبلا آدرس شما ذکر کردیم. خب اینجا وجوه معایش خلق و اسباب معایش خلق را، یعنی اون چیزهایی که مردم با اونها زندگی میکنن، یکی از این 5 وجه قرار داده: وجه امارت، یعنی همین ریاست ولایت، وجه امارت یعنی با امارت با عین ساختن و عمران، و وجه اجاره، وجه تجارت و وجه صدقات. اون وقت خمس را از خمس قنائم را از وجوه امارت قرار داده. ببینید این که خمس قنائم از وجوه امارت قرار داده شده، خب این معلوم میشه امارت که اینجا مورد نظره، امارت به معنای اون امامت خاص نیست، امارت یعنی همون ریاست و ولایت، همون امامت به معنای عام. بالاخره این یکی از وجوه اسباب معایش بندگان الی یوم القیامه ذکر شده. باز در روایت تحف العقول، روایت تحف العقول روایت مفصلی است، اما این عبارت مد نظره. در ابتدای این روایت سخن از ائمه به میان آمده، یعنی لفظ ائمه ذکر شده، اما در ادامه و در ذیل از لفظ ائمه عدول کرده به العلماء و بالله، الامناء و علا حلالهی و حرامه. مجار الامور، تعبیر اینه در روایت، مجار الامور و الاحکام علا عید العلماء بالله، الامناء و علا الامناء علا حلالهی و حرامه. خب چرا از لفظ ائمه عدول کرده به علما؟ چرا عدول کرده به امناء بر حلال و حرام؟ علماء بالله، امناء بر حلال و حرام خدا فقط معصومین نیستن، در عصر غیبت هم این علما و امناء بر حلال و حرام الهی وجود دارن. و می فرماید مجاری امور و احکام به دست این هاست. پس می بینید باز لفظ ائمه گفته شده ولی در ادامه به علما و امنا اشاره شده. پس اینا نشون میده اگر در روایات کلمه امام جایی میاد، این امام منظور مطلق امام عادله. اگر چیزی برای امام ثابت میشه، برای امام عادل و ولی شرعی ثابت میشه. بله ممکنه یه جایی یه مورد خاص به دلیل خاص فقط برای معصومین ثابت بشه، با قطع نظر از اون مواردی که به دلیل خاص برای معصومین ثابت می شود، اون چه که ما در روایات می بینیم در کثیری از روایات کلمه امام گفته شده، در ادامش مثل ولی، امنا، علما آمده و همون امور و احکام را به دست اینا هم سپرده. از همه اینها باز روشن‌تر روایاتی است که در باب حدود وارد شده. در باب حدود روایات زیادی است که کلمه امام آمده ولی قطعا منظور فقیه و قاضی و حاکم شرعه. مثلا میگه اگر امام ببیند کسی زنا میکنه یا زنا کرده، یا در باب زنا این روایات وارد شده که اگر دو شاهد برن نزد امام، چند شاهد برن نزد امام شهادت بدهند، مثلا حکمش این چنینه، شهادت شهود اندل امام، رؤیت امام بعضی از جرائم را. خب قدر مسلم منظور از امام در اون روایات خصوص معصوم نیست. روایات باب حدود شاید در این زمینه از همه اینها روشن‌تر باشه. خب با وجود این همه روایات که یا فقط کلمه امام درش ذکر شده، لکن قطعاً خصوص امام معصوم از اونها اراده نشده، مثل روایات باب حدود و یا روایاتی که درش هم لفظ امام آمده و هم الفاظ دیگر مثل ولی، مثل والی، مثل العلماء، مثل الامنا و هر آنچه که برای امام ثابت بوده، امام معصوم برای اینها هم ثابت کرده. این روایات همه نشون می‌دهد که منظور از امام در این صحیحه معاویه ابن وهب و مرسله وراق امام معصوم بله نیست. خب اگر منظور امام معصوم نباشه نتیجه چی میشه؟ دیگه ما نمیتونیم ادعا کنیم مرسله وراق و صحیحه معاویه ابن وهب منصرف به زمان حضوره. این که ادعا شود موضوع این روایات مختص به زمانی است که یمکن صدور الاذن و نتیجه بگیریم این فقط مال زمان حضوره، این به نظر صحیح نیست. پس ببینید اگر ما احتمال اول رو گفتیم، اگر منظور از امام در صحیحه معاویه ابن وهب و مرسله وراق با قطع نظر از ضعف سندیش خصوص امام معصوم باشه، حق با مرحوم سید و امام، الا ان الکلام فی نفس هذا الاحتمال. ما در این که منظور از امام خصوص امام معصوم باشه اشکال داریم به استناد این روایات کثیره‌ای که اینجا بله ذکر کردیم. خوب عنایت بفرمایید، این مسئله حتی بنابر مبنای ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت محکمتر مورد قبول باید قرار بگیره. کسی که برای فقیه اختیارات قائله، اونم به نحو مطلق، میگه فقیه دارای ولایت مطلقه است در عصر غیبت، چون یا به ادله عامه این اختیارات رو ثابت میکنه که خود امام رحمت الله علیه همین کار رو کرده، امام از راه ادله عامه مثل همین روایاتی که من عرض کردم که هر جا کلمه امام اراده ذکر شده ازش اراده شده، نه فقط خصوص معصوم، امام یعنی امام عادل یعنی فقیه. خب با وجود چنین مبنایی و چنین تفسیری از روایات، حالا یا به ادله خاصه این اختیارات برای فقیه ثابت بشه یا به ادله عامه ثابت بشه یا به ادله خاصه، یا به نسب عام یا به نسب خاص، فقیه نسب شده باشد برای تولیت امور مسلمین قهرن، اینجا دیگه وجهی برای اختصاص این مسئله به زمان حضور نیست. اگه مسئله اذن من الامام شرط، خب منظور از امام خصوص معصوم نیست، منظور از امام یعنی امام عادل. پس در این جهت فرقی بین زمان حضور و زمان غیبت نیست. در زمان حضور این امام خصوص معصومه، در زمان غیبت این امام همون امام عادله. فلا وجه للتفصیل بین زمن الحضور و زمن الغیبه، این بنابر احتمال اول. اما بنابر احتمال دوم یعنی چی؟ احتمال دوم چیه؟ این که خصوص معصوم باشد. خب طبق این بیان فالامر واضحون، یعنی عرض به حضور شما دیگه اینجا اگر روایات دال بر اعتبار اذن را نگاه بکنیم، مقتضای این روایات چیه؟ مقتضای این روایات اعتبار اذن از امام عادله. ببینید احتمال دوم چی بود؟ این که منظور از امام مطلق امام عادل و ولی شرعی باشه. خب اگر این باشه و از معلومه مقتضای این روایات که دلالت بر اعتبار اذن میکنه اینه که این ادله مربوط به زمانی است که یمکن صدور الاذن عن ال ها امام عادل، نه دیگه معنای عامه. خب امام عادل اگر باشه فرقی دیگه بین زمان حضور و زمان غیبت نمی کنه. در زمان حضور معصوم باید اذن بده، در زمان غیبت امام عادل. خب در زمان حضور یا غیبت اگر با اذن امام عادل بود یجب و فیه الخمس، بدون اذن کلها للامام. پس فرقی بین زمان حضور و زمان غیبت نمی کنه. به نظر می رسه این فرمایش سید و امام تمام نیست. حالا یکی دو نکته دیگه هم هست که اینو فردا عرض می کنیم. الحمدلله.